سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله رازی هستم و در برنامه امروز به لحاظ اهمیت ویژه‌ای که جنبش اخیر انقلابی ایران از موضع کردستان داره، از رفیق خیلی خوبم کاک احمد اسکندری خواهش کردم که در این برنامه وقتشون رو به ما بدن و نظرات ایشون رو و اطلاعات و اخباری که ایشون دارن از سقز، از اونجایی که خود ایشون هم اهل سقز هستن و در تاریخ مبارزات سقز از شاید بشه گفت پیش از سال 57 فعال مستقیم بودن، خواهش کردم که به من بپیوندن و با هم گفتگویی داشته باشیم صمیمانه در مورد بقای امروز. رفیق احمد، من این مختصر معرفی بود که میتونستم از شما بکنم. میدونم شما در حوزه‌های مختلفی مثل زنان، حقوق مردم کرد و امثال هم تاریخ مبارزاتی مفصلی دارید، ولی میتونم برای باز کردن بحث از شما بخوام که یه توضیحی در مورد این 2 ماه گذشته پس از مرگ حکومتی مهسا امینی که اون هم از سقز بود تا امروز چه برداشتی دارید، چه ملاحظاتی دارید. به هر حال میکروفون در اختیار شماست، وقتم محدود نیست، هر چی که دلتون میخواد از هر زاویه‌ای میتونید شروع کنید و بعد من وارد گفتگو میشم باهاتون. بفرمایید.
با سپاس فراوان به خاطر لطفتون و معرفیتون و دعوت از من برای شرکت در این برنامه و با درود به همه بینندگان گرامی، راستش چیزی که اتفاق افتاده وقتی الان آدم نگاه میکنه به 2 ماه گذشته، خیلی چیزا اولین باره که اتفاق میفته. شما لطف کردین تو معرفی من گفتین و من از در حقیقت اوائل قیام ماها قبل از سقوط رژیم شاه در سقز بودم و بعد به جریان ملحق شدم و تا الان اومدم. میتونم بگم که در ظرف این 43 سال خیلی چیزا برای اولین بار اتفاق افتاد و این اولین بارها هست که دست به دست هم داده و این وضعیت ویژه رو ایجاد کرده. اولین چیزی که توجه من جلب کرد، من اتفاقا چند روز پیش دوباره برگشته بودم اطلاعیه تشییع جنازه ژینا مهسا امینی رو دوباره میدیدم. فکر کردم اون روزی که ژینا رو به این صورت کشتن اصلا تصورش هم نمی کردن که اجازه دادن برای تشییع جنازه یه دختر گمنام سقزی میتونه این چنین ابعاد وسیع و عظیم بین المللی پیدا بکنه. اونا فکر کرده بودن که خب یه زن جوانی هست دیگه، مثل کسای دیگه که قبلن بودن. توی یه مقاله داشتم میخوندم این چیزی که برای ژینا پیش اومد، یه مقاله در یکی از نشریات فرانسوی داشتم میخونم، متاسفانه منبع آمار رو نداده بود، منتها میگه سال 2014 گروهی از فمینیستا در ایران آماری دادن، طبق این آمار 2,910,798 مورد تذکر داده شده از طرف گشت ارشاد به زنان و دختران، این تقریبا چیزی حدود 3 میلیون. از اینا هم میگه 225,134 موردش شکایت و ورود به ون گشت ارشاد بوده. خیلیه، یعنی تقریبا 250,000 آدم بردن و میگه 18,171 مورد پیگرد قانونی داشته بعدش. فکرشو بکنین، از این 3,225,018 یه موردش ژینا مهسا امینی بوده و اینو وقتی که میگیرن فورا برادرش عکس العمل نشون میده، میگه ما غریبیم اینجا و اینا ظاهرا فورا میگیرن اینو. چرا این میگه غریبین؟ برای اینکه میخواد بگه اگه این سوار ون بشه و بره من گم میشم اینجا. برادرش جوونه و من نمیدونم چیکار بکنم، رابطم قطع میشه با خواهرم و اونم جایی رو نمیشناسه، اهل اینجا نیست. و وقتی هم که سوار این ون میشه، صحبت که میکنن برادر و خواهر، حالا برادر نمیذارن سوار بشه، از لهجهش هم معلوم شده آها این مال شهرستانه. و به محض این هم که میگه غریبه و اینه، آها این کرده، زن هست، کرد هست، غریبه هست، میدونی، و در این شرایط قرار گرفته. بنابراین این طعمه خوبیه دیگه، هرچی ما به سرش بیاریم کسی جایی صداشو گوش نمیده. حالا جزئیات وارد نمیشم برای اینکه همه میدونن، منتها اون اتفاقی که در تشییع جنازش افتاد و اون فیلم تشییع جنازش که پخش شد، حتی اجازه ندادن ملایی که پیش نمازی که رفته بود اونجا دعا بخونه، گفته بودن بابا شما کشتینش، این دعاهای شما بوده، کشتینش، چطور شما میایین دعا میخونین؟ و شروع کردن یه آهنگ غمگین رو با کف زدن خوندنش، حتما فیلمش رو دیدین، و شعار جنجیان آزادی که دیگه معرف خاص و عام شد. این به یمن رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شد و این اولین سرپرایزه، میخوام بگم جز اولین ها، برای اینکه در کردستان در همین سقز من و جینا و دیگران، در این سقز خلخالی اومد 20 نفر رو اعدام کرد و یکی از این اعدامی ها تنها جرمش این بود که پدرش مشروب فروشی داشت، خودش هیچ کاری نکرده بود. و یه افسری هم بود در این جریان، حالا من کتاب خاطراتم رو نوشتم اینو جزئیات توضیح دادم، یه افسری رو تنها به خاطر سفری که با من به تهران انجام داده بود، من نماینده شورای شهر سقز بودم، ایشون هم نماینده درجه داران متحسن در مسجد جامع سقز، صحبت اوائل فروردین 1358، ما با هم رفتیم تهران، وارد جزئیات نمیشم، طولانی میشه. و این بیچاره احمد سعیدی، ستوان احمد سعیدی یادش بخیر، فقط به خاطر این سفری که با من اومده بود و اعتراضات هم قطاراشو به اطلاع فرماندهی در تهران برسونه، به خاطر این خلخالی اعدامش کرد. میخوام بگم که حتی با اعدام 20 نفر هم اون عکس العملی که ما کردها در کردستان از تهران و از خارج از کردستان انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد. بعد مسائل دیگه‌ای در کردستان، در سقز و در کردستان پیش اومد، نوروز خونین سنندج، جنگ نقده، نمیدونم اعدام 59 نفر در مهابات، قارنا و قلاتان الی آخر. ولی ما در موقعیتی قرار گرفته بودیم که تنها جان باختن یک زن جوان سقزی این چنین همبستگی رو از تهران و از بقیه نقاط ایران به طرف خودش جلب کرد و این احساس پیش اومد در کردستان و در سقز اول و بعد در همه کردستان که نه بابا ما تنها نیستیم، این جنبش مال همه ماست و ما انتظارمون در حقیقت میشه گفت برآورده شده، برای اینکه صدای این شنیده شد. و من میدونم ده ها هزار از این آماری که عرض کردم، ده ها هزار از این دختران و زنانی که در گشتای ارشاد بودن خودشونو باز شناختن در این در ژینا مهسا امینی. من هم رفته بودم به ون، من هم بهم اعتراض شده بود در حالا در خیابان، در کوچه، هر جا. این باعث این حالا موجی شد که به حرکت در افتاد و بعد دیگه تظاهرات ها و اعتصابات و چیزی که خیلی مسئله رو برجسته تر کرد، این تقاضای اعتصاب عمومی بود که در کردستان اتفاق افتاد اولین بار که بیان اعتصاب عمومی که بکنین، همه جریانات سیاسی شرکت کردن و جواب گرفتن. و این هم پیغام دیگه‌ای بود که پس در کردستان میشه، اگر در کردستان احزاب اپوزیسیون میتونن تقاضا بکنن، چرا خارج از کردستان نمیشه؟ یعنی به طور همون جمهوری اسلامی تازه در رنده تر اونجا بوده و بمباران هم کرده، کلی کارم کرده. روز 40 جان باختن ژینا، این مسئله دوباره برجسته شد با وجود اینکه راه ها رو بسته بودن، پدر مادر ژینا رو اجازه ندادن برن بره آرامستان آیچی. با وجود همه اینا عکس ها هست، فیلم هست و ما دیدیم که چه حرکت عظیمی برپا شد از شهرهای مختلف. حتی میدونین، شاید شنیدین که علی دایی و یه نفر دیگه هم، اونا هم رفته بودن سقز، شب قبلش سقز بودن، در یه هتلی بودن اونجا و سپاه اطلاعات سپاه پاسداران که متوجه میشن میرن اونا رو از هتل خارج میکنن، همه مسافرای هتل رو بیرون میکنن و اون شب رو اونا رو میبرن فرمانداری سقز، حالا تو خود فرمانداری یا جای دیگه. به هر حال کاری میکنن که اینا نتونن روز بعدش برن در مراسم 40 شرکت بکنن. حالا این استثناها یکی بعد از دیگری، شعاری هم که داده شد، شعار زن زندگی آزادی، که این شعار میدونین متعلق در حقیقت به جنبش زنان در روژاوا بود، در حقیقت از اونجا سرچشمه گرفته و این هم طبقاتی فمینیستی آزادی خواهانه هست، همه رو به خودش جلب میکنه، زن رو در مرکزیت قرار میده، به زندگی میپردازه که این همه در خطر قرار گرفته و مسئله آزادی رو برجسته میکنه. شعارش هم فراگیر شد، خود خبر هم که فراگیر شد و این اعتراضاتی که شد جواب گرفت. مسئله اینه که ترس شکست و نسلی اومد به میدان، اومد که این نسل دیگه مثل آبان 98 یا سالهای قبلش نبود دیگه. نمیتونستن اینا به این صورت سرکوبش رو، شما چیکار میکنی با دخترای مدرسه‌ای که دخترای دبیرستان و پایینتر هم که عکس خمینی رو در میارن پاره میکنن، پشتش می نیسه زن زندگی آزادی. همه اینا چهره تازه ای داد و این حرکت عظیمی که در خارج از کشور هم انجام گرفت، این همه تظاهرات و این همه ظاهر شدن انواع فعالین سیاسی در تلویزیون ها و در رسانه های غربی، حتی اینم تأثیرش برای اولین بار بود که به این عظمت تأثیر میذاره. حتی تأثیر اعدام های دهه 60 هم اینطوری نبود، برای اینکه در خفا اونا انجام میگرفت و رژیم فکر میکرد که اینو میتونه ادامه بده. من حالا نمیدونم زیادم از این ادامه بدم یا نه، ولی یه طرف دیگه هم طرف رژیم هست که به نظر میرسه یه نوع فلج سیاسی باش ما روبرو هستیم. این اون رژیمی نیست که به اعتراضات آبان 98 برخورد کرد، این اون رژیمی نیست که به اعتراضات قبل دیماه 96 اگه اشتباه نکنم برخورد کرد. بنابراین از یک طرف ما با یه مردمی روبرو هستیم که کاملا خواستاشون متفاوته و بسیار بسیار مصممتر از سابق و از هیچی نمیترسن میان جلو. از یه طرف هم با رژیمی روبرو هستیم که احساس میکنه اون قدر قدرتی خودش رو از دست داده و در این بین اصلاح طلبان و رفرمیستا و همه اونایی هم که بودن و هی میگفتن نه این دو طرف رو به هم وصل میکنن، به نظر میرسه که اصلا اونا گم شدن. صداشون رو این طرف، طرف مردم که اصلا کسی نمیشنوه، اونا هم که براشون حسابی باز نکردن. این به طور حالا خلاصه یه خوردم طولانی شد.
نه خواهش میکنم، من اتفاقا با علاقه گوش میکردم، مطمئن هستم که بینندگان ما هم همین نظر رو خواهند داشت. شما صحبت های خیلی زیادی رو بهش اشاره کردید، کلن مسائل داخلی کردستان و عکس العمل مردم به قتل دختر معصوم مهسا امینی. در این حال خب به نکته خیلی جالب اشاره کردید که با حمایتی که از طرف همه مردم ایران انجام شد، پیام روشنی به مبارزات کردستان داده شد که شما تنها نیستید، ما همه با هم هستیم. یکی از ابعاد همین قضیه مبارزه با جدایی طلبیه، هم رژیم و هم به هر حال توی طیف سلطنت طلب همیشه شنیده شده که کردستان میخواد جدا بشه یا اینکه جدایی طلبن و انواع و اقسام برچسبای دیگه. نکته بعدی باز در مورد اینکه ملیت های مختلف ایرانی تنها نیستن و همشون اجزای یک واحد هستند، همبستگی مردم کردستان با مردم زاهدان بود. شعار از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران، این کاملا نشون میده که نه ملت بلوچ نه ملت کرد، برخلاف تمام تبلیغات منفی که از طرف رژیم میشه و کسانی که فکر میکنن در آینده میان جای این رژیم رو میگیرن به شکل موروثی و سلطنتی اداره بکنن، اونا هم پاسخ خودشون رو گرفتن. به هر حال نکات خیلی زیادی توی صحبتهای شما بود که خیلی جالب بود. غریب بودن و به اصطلاح اهل شهرستان بودن دختری که میاد توی ایران و به اون شکل مورد ضرب و شتم قرار میگیره که حتی وقتی جسدش رو به بیمارستان میبرن روی برانکارد ولش میکنن و نمیرن اونجا به اصطلاح به اون اطلاعات خبر بدن که این کیه، چی شده و چه نوع مراقبت پزشکی احتیاج داره. ظاهرا گفته میشه که همونجا توی کوریدور میذارن و میرن. به این شکل شنی و افتضاح. من میخواستم در مورد وضعیت جوانان کردستان که شما هم بهش البته اشاره کردید بیشتر باتون صحبت بکنم. من یادم میاد توی مصاحبه‌ای که سالهای سال قبل من با شما داشتم، طی یکی از سفرهایی که کرده بودید به اقلیم کردستان، اون موقع اشاره کردید که نسل امروز، البته خب به کردستان عراق شما سفر کرده بودید، اشاره کردید که نسل امروز با نسل قبل از چند نظر فرق میکنن و یکی به زبانشون. معتقد بودید که اون موقع کردهای منطقه به زبان فارسی، عربی، ترکی و احیانا انگلیسی تسلط دارن داشتن، ولی توی سفر اون موقعتون دیده بودید که زبونهای محلی رو دیگه آنچنان دنبال نمی کنن و فقط دنبال یک زبون خارجی هستن که اونم مسلما توی اون منطقه انگلیسیه. با اطلاعاتی که شما دارید الان، نگاه جوانان کرد و خواسته هاشون چیه؟ طبیعتا خب باید یه مقدار اشتراکاتی با بقیه جوانان ایران داشته باشه و میدونیم که جوانان ایران بی آیندگی و اینکه نمیدونن فرداشون چی میشه، آیا کار براشون وجود داره، آیا درآمدی براشون وجود داره، آیا میتونن خانواده تشکیل بدن و میتونن آینده خوبی رو برای فرزندان خودشون داشته باشن، همه اینا سوال براشون و عدم اطمینان به آینده. در مورد جوانان کردستان چیز دیگه ای هست که ویژه کردستان باشه و بتونیم با هم صحبت بکنیم؟
ببینید اون مسئله زبان که احتمالا حالا شما یادآوری کردی، سالها پیش من شما هم دیگر دیدیم، من برای شما تعریف کردم، اشراف به این مسئله داشت که در اقلیم کردستان مدارس و دانشکده هایی باز شده از با زبان های مختلف، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی، فارسی حتی، و خب البته عربی، و اینا، و این اشراف رو به اونجا داشت که خب زبان اونجا که زبان کردی، زبان رسمی در اقلیم کردستان. مسئله زبان در کردستان ایران اتفاقا طی این حالا 10-15 سال اخیر، شاید بگم 20 سال اخیر، کلا یه حرکت دیگه ای رو شروع کرده. من یادم ما که در قیام سال 1357 شرکت کردیم، ما معدود بودیم کسایی که کمی زبان کردی بلد بودیم. الان در مثلا در شهرهای کردستان تسلط جوانها به زبان کردی در سطح دانشگاهیه، یعنی اونا میتونن مطالعات علمی رو، مطالعات سیاسی، ادبی و اینا رو بخونن و این خوشبختانه دری رو برشون باز کرده که هم مسلطن به زبان فارسی به دلیل اینکه زبان رسمی اونجا فارسی هست، همه تحصیلات به زبان فارسیه، منتها این آشنایی خیلی زیادشون با زبان و ادبیات کردی هم یه دروازه دیگه رو به روشون باز کرده. و یه نمونش هم به خود من مربوط میشه. من کتابم رو، کتاب خاطراتم رو نوشتم تا سال 1359 حوادث رو تعریف کردم. این کتاب من در سلیمانیه به زبان کردی چاپ شده و من پیغام های از تهران برام اومده که کردهای اونجا که مسافر رفتن اومدن و رفتن، کتاب هم به کردستان ایران رسیده هم به خارج از کردستان از جمله به تهران، و تعجب کردم هم از اینکه خوندن و هم از عکس العملی که نشون دادن. کلا جریان از این قراره که این نسل در حقیقت این دهه 80 ها که در ایران مشهور شدن، این اتفاق در کردستان هم هست. اینا درس میخونن، دانشگاه میرن و با دسترسی به شبکه های اجتماعی در آنلاین هستن، تحولات دنیا رو تعقیب میکنن و وقتی که این کار میکنن در عین حال خودشون رو مقایسه میکنن با آدم هایی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن. مثلا حداقلش حالا وضع ترکیه به هر صورتی که باشه با این رژیم اردوغان، منتها حتی خودشون رو مقایسه میکنن با اون چیزی که در ترکیه است، حالا اگه نگیم اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه. و اون وقت اینا یواش یواش متوجه میشن که اینا در کشوری زندگی میکنن که این کشور حکومتی داره و این حکومت تنها این نیست که حکومت دیکتاتوریه، بلکه میخواد در کوچکترین زوایای زندگی خصوصیشون وارد بشه. جلوی دختره میگیرن، نه فقط برای اینکه سرشو پوشونده یا نه، برای اینکه باید اثبات بکنه آیا روابط سکسی که داشته با کی بوده با کی نبوده. متوجه این مسئله هستن و اینا در اتاق خواب مردم هم وارد میشن و در اینکه کی با کی میخوابه، کی اجازه داره کی اجازه نداره، در رژیمی که شما میبینین که اونا مجازن آدمای پولدار و آدمای نمیدونم روحانیان و کی به تجاوز بکنن به دخترای زیر 15 سال، زیر 16 سال، حتی دور و بر 10 سال تحت عنوان اینکه ازدواج میکنن به اصطلاح باهاشون. این مجازه، منتها به خاطر بیرون بودن مو با ژینا و با دیگران این کارو میکنن که متوجه شدیم. اینا رو جوونا میدونن. این جوونا به دلیل اینکه تحصیل کرده دانشگاه های مختلف در ایران هستن و به دلیل این رابطه رفت و آمد زیادی که بین شهرهای مختلف، مناطق مختلف ایران هست، اینا خیلی up to date هستن به اصطلاح، خیلی بروز شدن. تحولات کردستان عراق هم خیلی بر روی اینا تاثیر گذاشته. تحولات کردستان ترکیه، حتی اون چیزی که بر سر حزب هدپه اومد، صلاح الدین دمیرتاش، اون نمایندگانی که رفتن در مجلس ترکیه، اونایی که گرفتنشون، 99 نفر شهرداره کرد کردستان ترکیه رو که بازداشت کردن، اتفاقاتی که در روژاوا افتاده، همه اینا از نزدیک تعقیب میکنن به یمن شبکه های اجتماعی، به یمن تلویزیون های ماهواره‌ای کردی و بعد هم تلویزیون های ماهواره‌ای فارسی زبان و زبانهای دیگه. همه اینا کاری کرده که سطح آگاهی این بچه ها، حالا دختر و پسر، بالا رفته. و اتفاقی که دیروز افتاد در روستای بیوران، شما هم شنیدین که روستای بیوران در، و این روستا برای من خاطره زیادی داره، برای اینکه نخستین دور مذاکراتی که با داریوش فروهر، سباقیان و صحابیان داشتیم در این روستا بوده، آبان ماه سال 1358، و من در اون جلسه بودم و اینو اسم بیوران که شنیدم واقعا تکون خوردم که وای من اینجا رفتم دیدم و موقعیتشو میدونم. ببین اون اتفاقی که در این روستا که حالا خیلی بزرگتر شده از 43 سال پیش، نشون میده که این بچه ها، این جوانایی که اونجا هستن، دیگه جوانهایی نیستن که منتظرن اتوبوس، مینیبوس، حالا اتوبوس که نمیومد، مینیبوس بیاد یا لندروور از این جاده خاکی بیاد خبری بیاره، یا احیانا روزنامه کیهانی اطلاعاتی بیاره اون وقتایی که ما اونجا بودیم ببینیم چه خبره. مسئله این نیست، مسئله اینه که این جوانا آنلاین هستن و از این مسائل مطلعن، در عین حالی که آشنایی زیادی با تاریخ خودشون، تاریخ منطقه و تاریخ نه فقط زمان قیام به بعد، بلکه با تاریخ گذشته هم دارن. و دیگه در این موقعیتی هستن که نه، این انتخاب ما نبوده و ما اینو قبول نداریم و ما تصمیم داریم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و دیگه حتی گوش نمیدن به، شاید به پدراشون، به مادراشون بعضیاشون. و اینجاست که به نظر من اتفاقی که داره میفته در کردستان، و این اشتباهیه که حالا نقدی هم باشه به بعضی جریانات سیاسی اپوزیسیون، اینه که من یه جای دیگه هم گفتم به هیچ وجه مردم کردستان منتظر نیستن که کمیته مرکزی سازمانهای سیاسی با کتابهایی که در بغل دارن، احیانا تفنگی هم بر کول، برگردن و دیگه هدایت جریان رو در شهرها در دست بگیرن. به هیچ وجه. یه نسلی اونجا تربیت شده، نسلی هست که خب هستن کسایی که سمپاتی دارن به این یا اون حزب سیاسی، صد البته این فرهنگ اونجا هست، یه فرهنگ بسیار سیاسی هست که شما متوجهش میشین از خبرهایی که اتفاق میفته، از تشییع جنازه‌ای که مثلا در مهابات ساعت 2:30 شب میشه، زنایی که میرن از پشت بلندگوی مسجد صدا میزنن، مردم رو دعوت میکنن که مردم بیاین بیرون، سپاه پاسداران میخواد دزدکی این کسی جان باخته ما رو دفن بکنن نذاریم، و اتفاق این اتفاق افتاد و به هزاران نفر این نصف شبی ریختن بیرون. این فضا هست و این فضا به یمن فعالیت سیاسی این احزاب اتفاق افتاده. منتها روزی که این مردم کنترل رو در دست بگیرن، در نهایت احزاب سیاسی کمک کننده خواهند بود و نه رهبری کننده. این رهبری به نظر من هزاران جوان دختر و پسر الان این آمادگی رو دارن که هدایت جریان رو به دست بگیرن. به این خاطره که ما راستش نگران نیستیم که جریانات الان ایران رهبری نداره. این رهبری، من امیدوارم این حرکت انقلابی که حالا دیگه شده انقلاب، این اعتراضات داره ادامه پیدا میکنه، در ادامه خودش میتونه رهبرانی رو پرورده بکنه. همین الان هم کسایی پرورده شدن، هرچند خیلی هم ما نمیبینیمشون. اینه که من خوشبین هستم و من هم امیدوارم هستم و دلایل و شواهد زیادی میبینم که این جوانایی که در کردستان هستن در حقیقت از جنس همون جوانایی هستن که ما در تهران و در شهرهای بزرگ ایران و در دانشگاه ها میبینیم. شما میدونین، من و شما با هم دانشگاه بودیم، میدونیم که دانشگاه ها مرکز تجمع جوانان از تمام نقاط ایران هستن دیگه، نیست؟ خود همین به اضافه تجکول پشتی پرباری از تجربه سیاسی در و فعالیت های سیاسی که در کردستان بوده این جوان ها دارن، همه اینا رو کنار هم بذارین، یه بلوغی رو نشون میده که امیدوار کننده است و بشارت این رو میده که ما در آینده با موقعیت بهتری روبرو خواهیم بود.
خیلی ممنونم. شما ضمن صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید به ضعف رژیم و یا درماندگی در واقع. این بحثیه که خب بسیاری از کسانی که هم در این موج انقلابی خودشون رو سهیم میدونن و هم حتی کسانی که ناظر هستن مطرح میکنن بین خودشون که آیا رژیم بیش از این هم هنوز قدرت داره که سرکوب بکنه و اگر داره به چه شکلی میتونه اون رو اعمال بکنه. شما کلمه جالبی رو استفاده کردید، گفتید که مثل این که از نظر فکری منجمد شدن یا چیزی در این حدود، منظور
فلج شدن.
بله، فلج شدن. به نظر شما رژیم اگر بخواد بیش از اینی که تا به حال سرکوب کرده، تیراندازی کرده، کشته، گذشته از چندین هزار نفر که حتی تا رقم 14,000 نفر بارها نقل شده که دستگیر کرده. فکر میکنید چه کاری باید بکنه؟ آیا قادر به عقب نشینی هست؟ اگر نیست آیا قادر به سرکوب بیشتر هست؟ در حقیقت به جای اینکه به بررسی نقاط قوت جنبش بپردازیم، میخوام یه نگاهی به نقاط ضعف و قدرت این رژیم بعد از 43 سال سرکوب بکنیم. شما چطوری میبینید شرایط؟
من چند روز پیش بحثی داشتم با یکی دو تا از دوستام، همینجوری یه مقایسه کردم، این چیز گفتم دوست دارم اینجا هم بگم. به نظر من موقعیت فعلی این رژیم قابل مقایسه است با موقعیت رژیم شاه در مقطع مرداد شهریور 1357. معنی این جمله این نیست که ما 4 ماه تا سقوط یا 5 ماه تا سقوط رژیم فاصله داریم، به هیچ وجه. برای اینکه هیچ کسی نمیتونه سقوط یک رژیم رو پیش بینی بکنه. این یه مسئله پیش بینی هواشناسی نیست. پیش بینی تحولات اجتماعی به نظر من کار بسیار بسیار مشکلیه و ای بسا غلط از آب در اومده. نمیخوام اینجوری پیش بینی کنم، ولی به لحاظ موقعیت رژیم و موقعیت مردم من اونو در اون حالت میبینم که حدود مرداد شهریور هستیم. خب میدونین که اون جریان شهریور جمعه خونین که میگفتن 5000 نفر کشته شده، معلوم شد 88 نفر کشته شدن، آمار رسمی جمهوری اسلامی. حالا به نظر من به لحاظ تکنیکی این رژیم بله امکان سرکوب بیشتر داره و نکرده و این امکان رو داره. شما میبینین که قبلنا در آبان سال 98 ظرف 6 روز 1500 نفر رو بنا به آمار رویترز کشتن و ما الان هنوز به 400 نفر نرسیده، اون آماری که ما داریم، هرچند آمار رسمی نیست. بنابراین من فکر میکنم نه، اتفاقی که افتاده اینه که همزمان با اینکه رژیم خودشو در مقابل یه تحول خیلی عظیم و یه خطر هویتی و سرنوشت‌ساز میبینه، در این حال رهبرش مریضه و مسئله جانشینی این رهبر نه در این 2 ماه گذشته بلکه 2-3 سال گذشته این مسئله مطرح شده. ما در مرداد سال 57 شاه فقط با تهدید رژیمش روبرو بود. هیچ کس، حتی اونطوری که من شنیدم، حتی همسر شاه هم خانواده شاه هم نمیدونستن که سرطان داره، اوائل سرطانش بود. بنابراین کسی مسئله جانشینی شاه رو مطرح نمی کرد. ولی الان همزمان هم جانشینی خامنه ای و هم خطر سقوط خود رژیم با هم مطرح شدن. هر رژیمی، تجربه تاریخی اینو به ما میگه، تجربه زمان شاه و تجربه رژیم هایی که سقوط کردن، همه به ما میگه که مرحله به مرحله جلو میره و این مراحل رو ما هنوز به بعضی مراحل مونده. بحثایی هست، شما هم مطمئنم میدونین، صحبت از رفراندوم میکنن، میگن یه رفراندوم، حالا میخوان اونایی هم که مثلا رفراندوم رو مطرح میکنن به عنوان قهرمان بگن که آه چه خوب کاری کرده، بیایم رفراندوم بگیریم. رفراندوم رو کی انجام بده؟ کجا انجام بده؟ مگه سپاه پاسداران میاد رفراندوم انجام بده که ما بمونیم یا بریم؟ همچی چیزی ممکن نیست. منتها معنیش اینه که در درون رژیم بحث هایی در جریان هست. اگر شما اطلاعیه کوتاه خاتمی رو دیده باشین، حدود 3 هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه بنده هم در بین خودمون، در بین اصلاح طلبان و هم در بیرون آشکار و پنهانی مشغول بحث هایی هستم. یعنی از اون وقت، یعنی معلومه کسایی که تاریخ زمان سال آخر شاه رو خونده باشن میدونن چه فعالیت داغی بود در کوریدورهای سفارتخونه‌های غربی در تهران، وزارت خارجه و وزارت خارجه های کشورهای دیگه. به نظر من این مسئله الان هست. همین الان شما میبینین که دولت‌های اروپایی دارن سر این که مسئله برجام رو چیکار کنن چیکار نکنن بحث میکنن. نماینده ایران رفته و اینا دارن میگن که بله بیایم ادامه بدیم. به طور واقعی غرب هنوز صرف نظر نکرده از اینکه برجامو انجام بده، یه بهانه ای میارن. و فراموش نکنید این در حالیه که تظاهر کنندگان در تمام ایران کل این نظام رو هدف قرار گرفتن. برجام چیه؟ با کی داری مذاکره میکنی؟ اینا اهل مذاکره، اینا برای مذاکره نیستن، اینا رو باید ساقطشون کرد. ولی رژیم داره آلترناتیو های دیگه داره. اولا میتونه مسئله برجام رو امتیازایی بده، در مقابل غرب قرار بده که غرب نمیتونه بگه نه. یه شما میگید شما بمب اتمی درست نکنید، بسیار خوب، ما این مقداری که غنیسازی کردیم به شما تحویل میدیم، بفرمایید آژانس بین المللی برگرده نظارتاشو انجام بده. چیزایی میگن که دولت‌های غربی قبول میکنه. فراموش نکنیم دولت‌های غربی هم دلشون برای مردم ایران و مردم کردستان و آزادی و دموکراسی که نسوخته، اونا دنبال منافع خودشون هستن. در شرایطی که ما جنگ اوکراین رو داریم و موقعیت بسیار حساسی در خاورمیانه هست، اینا نمیخوان نقطه بحران دیگه ای ایجاد بشه و اونا خواستار اینن که یه نوع سازشی با برخی از جناح‌ها، حالا نه الزاماً اصلاح طلبا، در درون ایران انجام بدن. باز فراموش نکنیم که احمدی نژاد یه جماعتی دور و برش بود که اینا به کوروش افتخار میکردن و اینا عظمت ایران رو مطرح میکردن. در درون رژیم ای بسا کسایی هستن که الان دارن متوجه میشن که ما داریم همه چیز رو از دست میدیم. بنابراین برای اینکه همه چیز رو از دست ندیم، بیایم از یه چیزایی دست برداریم برای اینکه کل مطلب رو نگه داریم. اینا کی هستن؟ اینا فرماندهان سپاه پاسداران میتونن باشن. اینا اون دولتیه که از پشت کنترل میکنه. قاسم سلیمانی رو کشتن، وگرنه قاسم سلیمانی بهترین کاندید بود الان که بیاد و آلترناتیو های مختلف رو اداره بکنه، هدایت بکنه. ما با چهره دیگه ای بعد از خامنه ای مثل اون روبرو نیستیم در ایران، ولی معنیش این نیست که اون آلترناتیو هاشون همشون سوخته. من امیدوارم حرکت مردم انقدر جلو بره و اینقدر رشد پیدا بکنه که هر نوع آلترناتیو اونا رو با شکست مواجه بکنه. منتها یه آلترناتیو اینه که رئیسی رو از کار برکنار بکنن، بگن آقا شما یک سال و نیم سر کار هستین. متاسفانه اعتراضات زیادتر شده. همین امروز روزنامه جمهوری اسلامی تیتری زده، میگه از خیزش ستم دیدگان بترسید. تیتر داره صفحه اول روزنامه یک حجت الاسلام، کسی اینو میگه و میگه بس کنید عوامل خارج از کشور و عوامل بیرون رو به عنوان دلیل این اختشاشات به قول خودشون مطرح بکنید. این مردم در فلاکت به سر میبرن. و وقتی که شما میبینین یک کسی میاد در تلویزیون ایران میگه آقا وزارت ارشاد آمار گرفته، میگه 70% مردم ایران مخالف حجاب اجباری هستن، اینا رو چرا ما میشنویم از کانال های رسمی جمهوری اسلامی؟ برای اینکه در درون این نظام کسایی هستن که میخوان بگن که ادامه این را ممکن نیست. مسئول دانشجویان، ببخشید این جمله رو بگم، مسئول دانشجویان اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در سخنرانیشو پریروز پخش کردن. سخنرانیش در مقابل جهرومی قمی فکر کنم اسمش هست، سخنگوی دولت، آنچنان رادیکال هست و آنچنان حمله کننده هست به کل سیستم و کل رژیم که آدم شگفت زده میشه. اینا رو وقتی کنار هم بذاری، معنیش اینه که کسایی هستن در رأس قدرت الان که به دنبال آلترناتیوهایی هستن. اگه کوتاه بکنم، مثل آوردن ازهاری، شریف امامی، ازهاری، بعد نمیدونم بختیار الی آخر. ما مراحلی داریم طی بکنیم قبل از اینکه امیدوارم به سقوط این رژیم برسیم.
بله خیلی ازتون ممنونم. شما به مسائل اشاره میکنید که امیدواریم همش به همین شکلی که شما مطرح کردید پیش بره و مردم زودتر از شر این رژیم ماقبل تاریخی راحت بشن. شما به مسئله نداشتن رهبر در شرایط امروز اشاره کردید که خب بحث کاملا درستیه، ولی توی اخبار امروز بود که رژیم جمهوری اسلامی با پهباد و با موشک به مقر یا مواضع اپوزیسیون کرد که در شمال عراق مستقر هستند حمله کرده و حتی چندین نفر هم کشته شدند. با توجه به اینکه شما توی بحثتون اشاره داشتید که این جوانان رهبری خودشون رو دارن که من کاملا موافقم باهاش، ولی چرا رژیم به مواضع نیروهای سیاسی حمله میکنه؟ علتش چیه؟ آیا از اونا ترسی داره؟ آیا فکر میکنه که اونا ممکنه امنیت اون منطقه رو از رژیم بگیرن یا هر مسئله دیگه؟ در حقیقت چرا در حالی که جنبش پرخروش مردم و جوانان در سراسر ایران وجود داره یهو رژیم شروع میکنه به زیر آتیش گرفتن مخالفین کرد، تازه اون هم نه در داخل خاک ایران، در شمال خاک عراق؟ این دوتا مسئله به همدیگه میتونن ربطی داشته باشن؟ یعنی
بله ربط بله
جنبش داخل ایران و حضور نیروهای کرد مستقر در خارج از ایران؟
بله ببینید، این نیروها مدت های زیادی هست که اونجا هستن. حالا از سال، اگه اشتباه نکنم، از سال 1984، سال 63 64 ایران، این نیروها کم کم به کردستان عراق منتقل شدن، پایگاه های مرکزیشون البته محل هدایت سیاسیشون. و این کاری که ایران انجام میده دلیلش معلومه، اولا به انحراف کشیدن افکار عمومیه. داره میخواد بگه که بابا شما باید متوجه باشین، اگر من برم، شاید وقتایی میگفت اگر من برم ایران ایرانستان خواهد شد، اینو این جمله مشهور شاه بود، خودم یادم شنیدم. الان اینم دارن اینو میگن که اگر ما بریم، این کردهایی که الان مقرراشون در کردستان عراق است، اسلحه دارن، نیرو دارن، قدرت هم دارن. برای اینکه نمیشه انکار کرد که احزاب سیاسی کرد، حالا همشون، دموکرات ها، کماله ها، پژاک، نمیدونم نیروهای دیگه، همه اینا بودن که از مردم خواستن اعتصاب بکنن و مردم اعتصاب کردن. به اعتصاباشون تا حالا چند مورد جواب دادن. جمهوری اسلامی هم اینو خوب میدونه. حالا میخواد به مردم ایران بگه شما دارین اشتباه میکنین، شما دارین علیه منو ضعیف میکنه، اگه من ضعیف بشم اینا میان پایین، این قسمت کردستان رو بر میدن، میندازن سر اون یکی قسمت با کردستان عراق، اینا کردستان بزرگ ایجاد میکنن. میخواد اینا رو اولا منحرف بکنه که بگه اینا، این کلمه تجزیه طلبی رو که شما و اول صحبتاتون خوشبختانه گفتین، سلطنت طلبا هم اینو چیز میکنن، اینو مطرح میکنن و توی مجاهدین هم حتی این اصطلاح به کار میره. این مسئله هست. یکی این افکار انحراف افکار عمومیه، در حالی که به هیچ وجه هیچ کدوم از احزاب سیاسی فعال و فعلی که در کردستان هستن، هیچ کدومشون شعار استقلال کردستان رو ندارن، حتی در گذشته هم نداشتن. این احزاب، یعنی در طول 43 سال گذشته هم نداشتن. حالا این یکیشه، منتها باید مسئله رو یه خورده جغرافیا رو بزرگتر دید. یه هدفش اینه که همین گفت عرض کردم، انحراف افکار عمومی. هدف دومش فشار به اقلیم کردستانه. اقلیم کردستان میدونین بین دو حزب اصلی تقسیم شده اونجا، و این احزاب رو جمهوری اسلامی میخواد زیر فشار بذاره، برای اینکه اولا فشار بیارن به احزاب کردستان ایران، مقراشون رو حتی باید شدن که بعضی مقرات رو تخلیه بکنن در کردستان. یکی این فشار براشون بیاره، یکی اینه که فشار بر این احزاب اقلیم کردستان میاره برای رسیدن به اهدافش در بغداد. جمهوری اسلامی طی 2-3 ماه گذشته مشکلش این بود که کی رئیس جمهوری عراق بشه. بالاخره به توافق رسیدن. رئیس جمهوری فعلی عراق توافقی از بین احزاب اقلیم کردستان، نیروهای اصلی عراق و جمهوری اسلامی هم موافقت کرده. ای بسا میشه گفت حتی ترکیه هم مخالفت زیادی نداشت. منتها این خیلی بخش خیلی کوچکی از مسئله است. بخش اصلی مسئله تشکیل دولت عراق است و تشکیل کابینه است که هنوز نشده. تشکیل کابینه عراق، دولت جمهوری اسلامی میخواد فشار زیادی داشته باشه و این فشار رو از این طریق هم به اقلیم کردستان اعلام میکنه. چیزی که برای من تا حدود غیر منتظره بود اینه که امروز صبح که مقرات به خصوص حزب دموکرات که متاسفانه دو نفر جان باختن، سه نفر جان باختن و تعداد زیادی زخمی شدن، و مقرات کومله که اونجا ضررهای مالی زیادی زدن، وقتی این کار کردن، نخست وزیر اقلیم کردستان آقای مسعود بارزانی همزمان در یک کنفرانسی در یک جایی داشت سخنرانی میکرد، از موقعیت استفاده کرد و گفت و اسم اینایی که اونجا جان باختن گفت شهیدای ما هستن اینا، و دفاع کرد و گفت اینا نباید اینطوری بهشون حمله بشه. و این هم یه پیغامی هست به تهران، و تهران میخواد از این طریق این حملات بهشون بگه که ما در تشکیل دولت در بغداد وزیرایی که میان چقدر به جناح ما نزدیک باشن یا دور باشن، اگر اونطوری که ما میخوایم پیش نره، ما اهرم‌های فشارمون رو به کار میگیریم که یکیش البته محاصره اقتصادیه، فشارهای زیادی، یکیش هم حمله به احزاب کرد در کردستان عراق است. اینم از این مسئله. دیگه ای هم که اهمیت داره اینه که دولت ایران حالا که زیر فشار جنبش عظیم انقلابی در خود ایران هست، میخواد به پیغامی هم به آمریکا و غرب هم بده که اگر شما بخواین از این جنبش فعالانه دفاع بکنن، اونطوری که میبینیم که ماکرون میره با زنای فعال ایرانی ملاقات میکنه، اولاف شولز آلمان میاد صحبت از تحریم‌های بیشتر میکنه و وزرای خارجه در بروکسل دارن صحبت این میکنن که تحریم‌های تازه علیه ایران انجام بدن، ایران میخواد پیغام به اونام بده که اگر این کار رو با من بکنین، من میتونم اوضاع عراق رو هم به هم بریزم و اونجا رو هم براتون مشکل ایجاد بکنم. و از این طریق حتی به عربستان هم پیغام میده، برای اینکه دست عربستان رو پشت خیلی چیزا میبینه ایران و فکر میکنن اونا هستن که نمیدونم خیلی ها رو قلقلک میدن و میگن که اگر شما اینو ادامه بدیم، ما وضع عراق رو آشفته میکنیم و آشوب برپا میکنیم. همه اینا رو کنار هم دیگه بذارین، به اضافه این که خب البته صدای اپوزیسیون کرد در کردستان عراق که رهبری اونجا هست، صدای خیلی رسایی بوده. شما هم میدونین، شما هم مصاحبه کردین و مصاحبه ها و صحبت ها و تماسایی که با نه فقط میدیای کردی زبان و فارسی زبان، بلکه با میدیای زبان عربی و زبان های کشورهای اروپایی تماس میگیرن و اینو ایران به زیان خودش میدونه. همه این دلایل رو که کنار هم ببینید، به این نتیجه میرسین که نه، جمهوری اسلامی لازم داره، حالا که نمیتونه در خیابانهای تهران موشک منفجر بکنه، پهپاد انتحاری رو که نمیتونه بفرسته روی مدرسه یه دانشگاه علم و صنعت در تهران، این کار اونجا که نمیتونه بکنه، این قدرت خودش رو به رخ بکشه، درست همون پهپادایی که میده به روسیه که روسیه بره اوکراین رو باش اینجوری بمباران بکنه و این منفجر بکنه، از این پهپادا رو میگه من میتونم علیه کردای ایران هم در کردستان عراق به کار ببرم. میخوام بگم که از ضعفی که دارن و از اون عدم توانایی تصمیم گیری برای برخورد به حرکت انقلابی مردم در کردستان و در ایران الان روبرو بشن، میخواد یه نوع قدرت نمایی بکنه خارج از مرزها و به دوستا و اونایی که بهشون کمک میرسونه در خارج، از جمله حزب الله لبنان و یمن و جاهای دیگه، سوریه و اینا، بگه که فکر نکنیم ما ضعیف هستیم، ما نه فقط در داخل ضعیف نیستیم، بلکه میتونیم حتی در بیرون مرزها هم از این عملیات انجام بدیم.
خیلی ازتون ممنونم. متاسفانه از اونجایی که ما وقت محدودی داریم برای پخش برنامه از ماهواره برای بینندگان ایرانمون. توی این دو سه دقیقه آخر من میخوام یه سوال، شاید اگر بهش بگم غیر متعارف برای بحثای سیاسی، مسئله هنر و هنرمندان کردستان با شما صحبت کنم، به جای اینکه راجع به مسائلی که بعضی ها بهش میگن زمخ و یه
خیلی
مقدار
خوبه.
سنگین تر. ببینید، کردستان یکی از اون استانها یا یکی از اون نواحی ایرانی که از فرهنگ واقعا منحصر به فرد و مخصوص به خودش برخورداره. گذشته از زبان و به اصطلاح تکلم زیبای کردی، ما ساز و آواز کردی رو داریم که بی اندازه شیرینه، به دل میشینه و نه فقط بین مردم کردستان، بین سایر ملیت ها و مناطق مختلف ایران هم خیلی هوادار داره. صنایع دستی داریم که واقعا منحصر به فرد خودشه. در رشته موسیقی انواع و اقسام سازهای مختلف هست که هر کدوم صدای دلانگیزی دارن. خواننده های مختلف به زبان کردی، سرایندگان شعر کردی و از یک تنوع خیلی غنی که حالا من نمیخوام خیلی دور برم بگم که تاریخ چند هزار ساله داره، ولی تو همین عمر کوتاه ما از کودکی که آدم با این فرهنگ زیبای کردی آشنا میشه و به دلش میشینه، یک نوع رزمندگی خاصی هم توی هنرش و شعر و موسیقیش دیده میشه. این هنر تا به حال چقدر خودش رو فعال کرده در جنبش انقلابی مردم ایران؟ چون که پتانسیال های خیلی زیادی داره. شما با توجه به اینکه خب بیشتر از من به مسائل داخل کردستان آشنا هستید، در این مورد چی فکر میکنید؟ این مسئله ای که من فکر میکنم که خیلی باید بهش توجه داشت، چون که خیلی میتونه مردمی باشه، همگیر باشه و از اونجایی که به دل میشینه همه ازش استقبال میکنن. شما چی فکر میکنید؟ در عرض
خیلی
دو
خیلی ممنون. این از اون سوالایی که آدم ازش نمیکنه، من غافلگیر کردی. منتها راستش خیلی خیلی سوال به جاییه، به خصوص به تپا خیلی انتقاد میشه که به هنر و به
نه نه
جنبه های
اصلا
دیگه زندگی
چپ
تن
قدیم،
اهمیت میدن.
چپ قدیم قبل از
میدون
1300
میدونم و
شمسی.
این و این اینه که من خیلی خوشحالم از این صحبتی که شما کردین. ببینید، راستش اینه که در این مدت به خصوص 2 ماه انگار که یه فضایی پیش اومده برای خلاقیت، یعنی به سرعت شعرا خلاق شدن، شعرهای هرچه بیشتری. حالا چون ما دسترسی به شاعرهای کردستان عراق هم داریم، شاعرهای برجسته اونجا هستن که در این مدت شعرهای زیادی سرودن که خب البته فرصت نشده اینا ترجمه بشه به مثلا زبان فارسی یا زبانهای دیگه، از شعر گرفته و شعرهای خودمون، شعرهای کردستان ایران منظورمه، شعرهای بسیار زیادی اومده و هنرمندای موسیقی، دنیای موسیقی باز اونا از فرصت استفاده کرده، شعرها رو گرفتن، روش آهنگ درست کردن و خواننده های مختلف این شعرها رو خوندن. هنر نقاشی رشد خیلی زیادی کرده. همین هفته گذشته در یکی از دوستای من و دوستای نزدیک من، آقای ناصر قاضیزاده در پاریس که 4 تا تابلوی خیلی بزرگ از ژینا مهسا امینی کشیده، اینو در این نمایشگاهی در پاریس نشون دادن برای به عنوان نمایشگاه ژینا. از
البته
این
فراموش نکنیم که لباسهای مردانه و زنانه کردی هم یکی از اون نقاط برجسته فرهنگ کردستان.
بله، درسته درسته، ایدم هست، درسته. و رقصیدن، شما دیدید دانشگاه سنندج در حین اعتراض وقتی که دخترها و پسرها رفتن در سلف سرویس مختلط کردن، شروع کردن به رقص کردی با هم دیگه. دخترها و زنای سنندجی در خیابون هم شروع کردن به رقصیدن. یعنی اینی که اشاره‌ای که شما میکنین به نظر من هم جالبه و هم بجاست که از همه نوعش استفاده کردن. و گفتم در مراسم تشییع جنازه ژینا مهسا امینی هم حتی اونجا هم شروع کردن به کف زدن به آهنگی هست، آهنگ بسیار غم انگیزیه منتها ریتمیکه، که میگه آهنگش اینه که وطنیا جمیل، یعنی منو تنها جان نگذاری، این آهنگش هست، یه خواننده مشهوریه. به هر حال به نظر من این جنبه هم در حقیقت میشه گفت هنر شعر و موسیقی و ادبیات و رقص و مجسمه سازی و تابلو نویسی و نقاشی و همه اینا ملحق شدن به این جنبش عظیم انقلابی که الان در جریان است. و من دوست دارم حالا که شما داشتین صحبت میکردین روی کامپیوترم پیدا کردم یه شعر خیلی کوتاهی هست از شاعر بزرگ کرد شیرکو بیکس که خیلی کوتاهه و این از راجب از تهران صحبت میکنه. منظور شیرکو بیکس از این بخشی از شعر، یک شعر خیلی طولانی هست، منظورش از تهران جمهوری اسلامی هست که اونجا میگه. من اگه اجازه بدین صحبتمو با اون شعر پایان میبرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
میگه تهران با کسی نمیخندد، هیچ کس جز مرگ، از هیچ چیز لذت نمیبرد جز از مرگ، همسرش، پسرش، دخترش، نام همه آنها مرگ است. آنچه که آنجا متولد نمی شود زندگی است. پایان شعر.
یکتونی عزیزتون ممنونم رفیق استاد و دوست عزیز آقای احمد اسکندری، از وقتی که به ما دادید مثل همیشه صحبتهای دلنشین و گوارایی رو صحبت کردید. امیدوارم بازم بتونیم ما در خدمت شما باشیم در آینده نزدیک و به این ترتیب با بینندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. بدون